زن و جهان امروز. گرداننده نجیبه خلیل. شنوندگان عزیز، خواهران محترم، سلام. امید صحت و سلامت باشه. نجیبه خلیل هستم. با همگیری ویروس کرونا، مردم سراسر جهان منتظر ساختن واکسین هستند. اما ساختن این واکسین به کجا رسیده و چی مدت را در بر خواهد گرفت که در دسترس مردم قرار بگیرد؟ از دکتر سریا دلیل، وزیر سابق صحت عامه افغانستان که فعلا کارمند مؤسسه صحی جهان هستند، میشنویم. اما بعد از یک وقفه.
صحبت با مهمان برنامه.
اما طور که شما می فهمین، تا حال بیشتر از 25 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شده و بیشتر از 840 هزار نفر جان باختن. به نظر شما در این 8 ماه گذشته ویروس کرونا چه چیزا را به جهان آموخت؟
ویروس کرونا در 8 ماه گذشته حقایق زیاد را برملا کرد و تجارب را هم با خود همراه داشت. چند تا از این قابل مکس است. اولی که این ویروس نشان داد که ما انسان ها صرف نظر از اینکه در کجای کره زمین زندگی میکنیم و یا در کدام وضعیت اقتصادی و اجتماعی هستیم، ما از نظر بیولوژیکی یک ارتباط ناگسستنی با هم داریم. این ارتباط از خاطر بر ما این بار چونی نشان داده شد، به خاطر که ویروس دو ویژگی خاص داره. اولی که بسیار سریع انتشار میکنه، دومی که بسیار کشنده است. و این دو واقعیت در مورد ویروس سبب شده که ارتباطات تنگاتنگی که انسان ها از نظر بیولوژیک با هم دارن هم برملا شود. دوم، ویروس کرونا و بیماری کووید 19 نشان داد که یک رابطه عمیق بین صحت، توسعه، محیط زیست، پیشرفت اقتصادی و ثبات اجتماعی موجود است. صحت تنها یک نتیجه از توسعه و انکشاف نیست، بلکه یک رکن مهم برای انکشاف پایدار و برای ثبات اقتصادی کشورها هست. همچنان نشان داد که صحت و خدمات صحی در قرارداد ملت دولت یک نقش کلان را دارد و کشورهایی که این قرارداد و اعتبار دولت ملت جدی عمیق بودن، اونا تانستن که به خوبی از بیماری و از پیامدهایش بدر بیاین. ایرم میخوایم بگویم که این اولین بیماری همگیر جهانی نخواهد بود، اولین نبوده و آخرین هم نیست. دنیا و تاریخ بشریت اینا را چنین تجربه را در گذشته داشتن. به طور مثال 100 سال قبل در سال 19 میلادی انفلونزای هسپانیایی جان 5 میلیون انسان در دنیا گرفت. نامش به نام انفلونزای هسپانیایی یاد میشه، ولی هیچ مدرک علمی در مورد ارتباطش با کشور هسپانیا وجود نداره. صرف یک نام مروج و کوتاه از او بوده که به نام انفلونزای هسپانیایی در تاریخ رقم خورده. جان 5 میلیون گرفت و تقریبا 500 میلیون نفوس دنیا یا یک سوم نفوس دنیا به اون مبتلا شد. این هم از نوع H1N1 بود و منشأ پرندگان داشت. همچنان ویروس چیچک، هموطنان ما به خاطر دارن که 50 سال قبل ویروس چیچک یکی از ویروس های کشنده بود که انسان ها را از بین می برد یا نابینا می کرد و یا هم یک ندبه دائمی یک نشان دائمی در رویشان میماند، ولی با واکسین چیچک از بین رفت و امروزی صرف در کتاب ها در ای باره خواندن میتنم. بنابراین خب یکی از حقایق است که دنیای امروز با او مواجه شد و در چند سال آینده باید به او فائق بیاید.
تشکر. خب دکتر صاحب، در حالی که همه تو میفهمین که همه مردم در سراسر جهان انتظار واکسین میکشن و امید مردم اونمو واکسین است که میگن که امی حلال از این مشکل میباشن. میتونین آخرین پیشرفت ها را در زمینه ساختن واکسین بر ما و شنونده محترم ما شریک بسازین؟
بله، پیش از اینکه مشخص درباره انکشاف واکسین برای ویروس کرونا صحبت کنم، اول یک کم در مورد ساختن واکسین ها معلومات میدم. به طور اوسط برای انکشاف یک واکسین 8 تا 10 سال وقت ضرورت است. انکشاف یک واکسین یعنی قبل از اینکه توسط تولید شوه، قبل از اینکه بریم بر روند تولید، تنها در ساخت واکسین چندین سال ضرورت است، از خاطر که ساخت واکسین یک کار مغلق، قیمت بها، فوق العاده دقیق و علمی است. سریع ترین ساخت واکسین برای ایبولا بود که 5 سال دوام کرد و سال گذشته واکسین ایبولا ساخته شد. و برای ویروس کرونا هم پیش بینی شده که تمام تلاش ها یک جای شده و برای کوتاه‌ترین وقت ممکن واکسین ساخته شده که این وقت 12 تا 18 ماه خود بود. یعنی پیش بینی شده که در سال 2021 میلادی، یعنی سال آینده، در اواسط و یا اواخر این سال واکسین انکشاف داده شود. خب یک بحث انکشاف واکسین و ساخت واکسین، ولی یک بحث کلان دیگه بحث تولید واکسین برای تمام شهروندان و یا شهروندان که آسیب پذیر هستند می باشد. سازمان صحی جهان پیش بینی کرده که تا آخر 2021 حداقل 2 بیلیون دوز واکسین برای کووید 19 تولید و عرضه شود. و این واکسین ها به 2 کاتگوری مردم داده میشه. در قدم اول به کارمندان صحی، مخصوصا اونهایی که در خط اول تداوی با مریضان هستند، و دوم به کهنسالان که سنشان از 65 بالا است، مخصوصا اونهایی که به تعداد امراض دارند که اونها را زیادتر آسیب پذیر میسازند، مثلا امراض جهاز تنفسی، امراض قلبی و مرض شکر. و ما میخواییم کمی درباره پروسه یا روند ساخت واکسین هم بکن معلومات بتن، مخصوصا برشنونده ها ممکن به یک تعدادشان جالب باشد. پروتکل انکشاف واکسین چند مرحله دارد که مراحلش خیلی دقیق و حساب شده است. اول هر کاندید واکسین باید روی حیوانات تجربه شود که یک مرحله قبل از کلینیکی است. بعد از او اینها روی انسان ها تجربه میشه که در ابتدا روی 10 تا 50 نفر تجربه میشه که به نام مرحله اول یاد میشه. مرحله دوم در صورت که واکسین موفق بود یا کندید موفق بود روی چند صد نفر تست میشه تا واکنش سیستم معافیتی وجود انسان ها در برابرش دیده شود که مرحله دوم کلینیکی است. مرحله سوم کلینیکی روی چند هزار انسان تطبیق میشه که مشخصات مختلف داشته باشند، مثلا در سنین مختلف باشند و یا در کشورهای مختلف زندگی کنند تا موثریت یا افیکاسی واکسین معلوم شود. و بالاخره مرحله آخری صدور جواز یا لایسنس برای واکسین است که بر اساس از او باز مقدار زیاد واکسین تولید میشه و برای تطبیق یا برای عرضه آماده میشه. فعلا امروز که با هم صحبت میکنیم در حدود 165 کاندید واکسین در برابر ویروس کرونا وجود داره. هر قدر کاندید واکسین ها زیاد باشه، اما قدر چانس پیروز شدن یک یا چند تایش در مرحله نهایی زیاد است و معمولا 10% کاندید واکسین ها خود به مرحله نهایی رسنده میتونن. امیال 9 واکسین در مرحله دوم و سوم کلینیکی، یعنی تجربه روی انسان ها هستند و در صورت که موفق شوند اینا با بالاخره به حیث واکسین نهایی جواز حاصل میکنه. هیچ واکسین تا هنوز جواز حاصل نکرده و سازمان صحی جهان روی مورد بسیار پافشاری میکنه و وظیفه داره که مطمئن شود یک موثریت واکسین یعنی افیکاسی واکسین که واکسین موثر هست و معافیت در بدن انسان تولید کرده میتونه و دوم مسئولیت یعنی که محفوظ از واکسین و ضرر نداره یا خطر را برای انسان ها متوجه نمیکنه. این دو مورد فوق‌العاده مهم است و خوشبین هستیم در سازمان جهانی که در ماهای آینده از این 165 کاندید چند تایش موفق شد و بالاخره لایسنس یا جواز تولید کتلوی را حاصل کنه.
تشکر دکتر صاحب. خب از خلال گپایتون اتور ما آموختم که البته پیش از اینکه ایره بگویم امی شما مطمئنن آگاه هستین که روسیه گفته که میگه که واکسینش ساخته و واکسین به زودترین فرصت تطبیق میشه یا عرضه میشه به بازار یا رقم کس. خب خلاصه روسیه میگه که واکسین ساخته، اما کشورهای دیگه جهان اینا مطمئن نیستن در مورد مؤثریت و بی‌خطر بودنش، اطمینان ندارن. و مسلماً شما از جواز صحبت کردین که آیا همین واکسین را که روسیه ساخته ای تاله یعنی جواز مؤسسه صحی جهان حاصل نکرده؟
تشکر از سوالتان. همکاران اولی بخش با وزارت صحت روسیه و با نهادهای مربوط در فدراتیف روسیه در تماس هستند تا در مورد واکسین و چگونگی ساخت واکسین و تاثیرات از اون معلومات دقیق تر را به دست بیارن. آنچه که سازمان صحی جهان موضع شخصی است که از واکسین نشنالیزم اجتناب شود، یعنی به این معنا که موفقیت واکسین در نهایت مربوط به ایست که واکسین باید به یک روند جهانی و پدیده جهانی تبدیل شود و به صورت هماهنگ برای افراد آسیب پذیر در دنیا داده شود، چون هیچ کشور نمیتونه که به تنهایی خود روی از این بیماری یعنی کووید 19 فائق شود. بنابراین ما در یک جهانی هستیم که سخت با هم ارتباط داریم، از نظر تجارت، از نظر سفر و سیاحت، از نظر خدمات. بنابراین هیچ کشور به تنهایی خود نمیتونه که یک مسئولیت دوامدار حاصل کنه مگر اینکه تمام دنیا مسئول شوه و ما به صورت عمومی مسئول شویم.
درست. بسیار تشکر. میخوایم نظرتان در مورد عملکرد وزارت صحت عامه افغانستان در مبارزه با ویروس و کرونا بپرسم و مشوره شما بر وزارت صحت عامه افغانستان چی است من حیث وزیر پیشین وزارت صحت عامه افغانستان و مخصوصا پیام شما بر مردم افغانستان چیست؟
تشکر از سوالتان.
من
وزارت صحت عامه و فرصت ها و چالش هایشان و امکاناتشان بلد هستم. وزارت صحت عامه بسیار تلاش میکنه که در این زمینه دستاورد زیاده داشته باشن و دستاوردشان قابل تقدیر است. آنچه که مهم است ایست که نه تنها با وزارت صحت افغانستان بلکه بر تمام وزارت صحت کشورها نشان دادن که خلاهای جدی مخصوصا در بخش صحت عامه یا پبلیک هلت دارن. یعنی بعضی وظایف صحت عامه که به نام پبلیک هلت فانکشن یاد میشه در کشورها چی کشورهای متمول و پیشرفته بودن یا کشورهای کمتر انکشاف یافته خلاها و کمبودی های داشتن. مثلا در بخش سیستم احکام و احصائیه، در بخش سربلانس یا ردیابی، در بخش تحقیقات، در بخش خدمات تشخیصی و لابراتوار، در بخش هماهنگی نظام صحت خلاهای موجود بوده. بنابراین درست است که ما در وسط یک پاندمی هستیم، در وسط یک حالت خطرناک همگیر جهانی هستیم که به نام پاندمی یاد میشه.
بله.
ولی باید فکر درازمدت استراتژیک داشته باشیم و روی چند اساس یا بنای سیستم صحت کار شود. یک، نیروی انسانی و قوای کار صحت. کووید 19 بر ما نشان داد که کشورهایی که نیروی انسانی یا قوای کارشان خوب تعلیم دیده بودند، با تجهیزات مجهز بودند، با تکنولوژی پیوند داشتند و اینا میتونستن خوب تسک شفتنگ کنند و به شکل تیم کار میکردن و کارهای وقایوی و تداوی و ردیابی را مدغم شده و یا به شکل جامعه اجرا میکردن، اینا موفق تر بودن. یک. دو، زیر ساخت ها بسیار مهم است برای زیر کلینیک ها و شفاخانه ها خوب کار کنند. یک، پنجم مراکز صحی در تمام جهان از آب و از تشناب محروم هستند. آب صحی و تشناب ندارند و یک رقم بسیار دردآور است. بنابراین موجودیت آب و تشناب برای کلینیک ها و شفاخانه ها نه تنها که برای مبارزه با کووید 19 مهم است، بلکه در مجموع برای بهتر ارائه کردن خدمات صحی مهم است. و بالاخره در دراز مدت باید روی خدمات پبلیک هلت یا صحت عامه که اینا شامل موضوعات وقایوی است، روی نفوس تمرکز دارن، خدماتی که هدفشان نفوس هست. تنها خدمات افراد در نظر نمیگیره، بلکه نفوس یک جامعه رو در نظر میگیره. خدمات وقایوی، خدمات پروموشن یا ارتقای صحت، مثل آب، مثل تشناب، مثل تریاج در مراکز صحی، مثل خدمات رجعبیهی یا رفرال بین مراکز صحی، مثل سرویلانس، ریسرچ، سیستم اکان و ایسایه، اینا مهم هستن و بلاشن سرمایه گذاری باید صورت بگیره. یک موضوعی دیگر هم میخوایم عرض کنم و ویز که متوجه باشیم که ما بزودی از ویروس کرونا نجات پیدا نمی کنیم. بنابراین بهتر است که دستاوردهایی که سیستم صحت در طی چندین سال خیلی با مشکل به او نائل آمده ادامه پیدا کنند. مثلا یک مثالش خود خدمات واکسین است. امروز اکثریت از افغانستان واکسین میشن در برابر سرخکان، در برابر توبرکلوز، در برابر دیفتری، تیتانوس، پولیو و همچالان. ما یک پوشش بسیار خوب واکسین اطفال حاصل کردیم و این خدمات بوده که تایی کوشش چندین سال پرسنل صحی به دست آمده و اینا رو نباید از دست بدیم، اینا رو باید نگاه کنیم. زنجیر صحی، خدمات صحی، کارمندان صحی، اینا باید حفظ شون و آسیب ندینن. به خاطر هر واکسینی که برای کووید 19 برای کووید 19 کشف میشه از طریق سیستم موجود کشور تطبیق میشه. بنابراین مهم است که سیستم موجود حفظ شود و بقا کنند. کماکان خانم ها ولادت میکنن، توبرکلوز، ملاریا، مهرقه، سرخکان موجود است. افراد از فشار خون، از شکر و سایر امراض رنج میبرن. زخمی خود داشتیم، جروحات موجود است. بنابراین مهم است این خدمات برای مردم رسانده شود و سیستم از سبب ویروس کرونا و کووید 19 کمترین آسیب ببینه. تجربه در کنگو در افریقا نشان داد که در زمان ایبولا میزان کشته شدگان از سبب سرخکان به مراتب زیادتر بود نسبت به مریضان که از سبب ایبولا جان خود از دست دادند. بنابراین ما نباید این یک شیوه متوازن و بالانس باید داشته باشیم و کوشش کنیم که تأسیسات صحی ما و خدمات ما نگه داشته شوند، چون بالاخره ما به اونا نیاز داریم.
و یک سوال دیگه هم دکتر سموترم، مطبوعات چی نقش را میتونه در این زمینه بازی کنه؟
نقش مطبوعات بسیار مهم است. ویروس یک ویروس جدید است، هنوز هم جدید است، با وجود که 8 ماه تیر میشه که دنیا رو تکان داده. بسیار گپات در مورد این ویروس هنوز شناخته نشده، ابهامات موجود است. بنابراین در یک حالت که ابهام موجود است، تفسیرها و ترجمه ها از وضعیت مختلف بوده میتونه. در اینجا ژورنالیست ها و میدیا مسئولیت دارن که معلومات دقیق، درست، علمی و معتبر به مردم ارائه کنن. مردم هم مسئولیت دارن که معلوماتشان هم مطمئن شوند که از منابع دقیق و معتبر علمی است. در غیر از اون ممکن است که ویروس جان بسیاری ها را بگیره و در حالی که با اهتماماتی که فعلا میتونیم هر کدام ما او را مراعات کنیم، نه تنها خود ما مسئول باشیم بلکه اطرافیان ما، جامعه ما، محل ما مسئول باشه. شستن دست ها با آب صابون، با آب و صابون، مراعات فاصله فیزیکی حداقل یک متر و اجتناب از گرد همایی ها و اجتماعات که در تعداد کثیر مردم جمع می باشن، پوشیدن ماسک در محلات عامه، اینا بسیار ارزان و بسیار اقتصادی هستن ولی در این زمان خیلی موثر است و هیچ وقت باید اینا رو دست کم نگیریم و کماکان باید با او توجه شود. من میخوایم به مردم میده هم بگویم که ویروس قوتش کم نشده، سرعتش هم کم نشده، کماکان به اون سرعت پیش میره و ولی یک تعداد اهتماماتی که در دنیا گرفته شده سبب شده که ویروس کمک فروکش کنه، ولی ویروس هنوز با مو قوت و با مو پتانسیل خود موجود است. خزان در پیش رو است و بعد زمستان و با آمدن خزان و زمستان ریزش موسمی، زکام، انفلونزای موسمی زیاد میشه، بنابر سردی هوا و یک حالت کو انفکشن یا یک حالت موازی رو میتونه که با ویروس یک جای شود، لوحی کلینیکی رو تغییر بده، تشخیص مشکل بسازه و لوحی برای مریضا و همچنان برای کارمندان صحی مشکلات را خلق کنه در قسمت تشخیص تداوی. بنابراین مثل که ما در یک موتر می باشیم، برای که سرعت موتر کم شود، موانعی روی سرک ایجاد می شود که سرعت موتر کم شود و موتر بریک بگیره، اینمی اهتمامات را که گفتم مثل شستن دست ها با آب و صابون و یا مراعات فاصله فیزیکی و پوشیدن ماسک مثل مانعه هایی است که از سرعت ویروس سرعت ویروس را کم میکنه و مانع میشه. اما ویروس کم مکن با مو قوت خود موجود است و مثل که شما پیشتر گفتین اضافه تر از 24 میلیون انسان در دنیا مبتلا کرده و اضافه تر از 830 هزار مرگ در تمام دنیا باعث شده. تا زمانی که واکسین به وجود میایه و واکسین تطبیق میشه و همگانی میشه، ویروس متاسفانه از بشریت قربانی خود گرفت.
دکتر سرایا دلیل، وزیر پیشین وزارت صحت عامه افغانستان و یکی از مسئولین مؤسسه صحی جهان، جهان سپاس از اینکه در برنامه جهان زن، برنامه خودتان سهم گرفتین.
تشکر از شما. تشکر.
شنونده های محترم سلام، رویا زمانی هستم با تقدیمی بخش برنامه. شنونده های محترم، در برنامه امشب موضوعات را که دکتران برای تندرستی و سلامتی بدن توصیه میکنند برایتان بیان میکنیم. شبها غذای سبک بخورید و صبحانه غذای خوب بخورید. از پرخوری خودداری کنید. آهسته غذا بخورید و لقمه هایتان را خوب بجوید. کارهای جسمی انجام دهید و یا پیاده روی کنید. در هوای آزاد نفس های عمیق بکشید. صبحانه دو پیاله آب بنوشید که زیاد سرد نباشد. اگر مشکل عصبانیت دارید، کوشش کنید آرامشتان را حفظ کنید. گذشت داشته باشید، ببخشید و با دیگران کمک کنید. باید مشکل قبضیت نداشته باشید، یعنی هر روز عمل دفع غایطه باید به صورت عادی انجام شود. سیگرت، نسوار و دخانیات دیگر را ترک کنید. غذای کمتر، آب و مایعات بیشتر مصرف کنید. نمک و چربی را کم استفاده کنید. کافی است که روز دو بار چای بنوشید. بیشتر از آن نه. برای اینکه چایتان بیشتر کیفیت و خاصیت پیدا کند، همراه آن مطابق موسم لیموی ترش یا زعفران مخلوط و یا میخک چای اندک اضافه کنید. این توصیه دکتران را مراعات کنید و ببینید چه تغییرات در وضع صحیتان رونما میگردد. با امید صحت و سلامتی شما عزیزان.
در پرده و ساز آمد.